ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و به همراه همکارانم این مجله شامگاهی پنجشنبه 12 اسفند ماه 1389 برابر با 3 مارس 2011 میلادی رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه‌ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با الهه روانشاد.
با سپاس، عصر شما بخیر. دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری گشوده شده است. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه گفت که نیروهای امنیتی لیبی از 15 ماه فوریه به تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان در چند شهر لیبی حمله کردند و فرماندهی این نیروها رسماً یا عملاً با سرهنگ قذافی و اطرافیانش بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا پرونده لیبی را به دادگاه جرایم ضد بشری در لاهه ارجاع داده بود. نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بوریقه در شرق لیبی را از سر گرفتند. بر پایه گزارش‌ها بمب‌ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را رفع کنند. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب می‌گوید که آنها از طرح پیشنهادی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای میانجیگری میان قذافی و مخالفانش مطلع شدند و در حال بررسی آن هستند و با چند تن از رهبران در این باره تماس گرفتند. به گزارش تلویزیون الجزیره، سرهنگ قذافی طرح چاوز دوست نزدیکش را پذیرفته است. احمد شفیق نخست وزیر مصر استعفا داد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که عصام شرف مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. عصام شرف وزیر سابق راه و ترابری است که به مخالفان حسنی مبارک پیوست. احمد شفیق پس از آغاز اعتراض‌ها در مصر از سوی حسنی مبارک به سمت نخست وزیری منصوب شده بود و کنارگیری او یکی از خواست‌های اصلی گروه‌های سیاسی و معترضین بوده است. و فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه گفتند که 18 روز است همچنان از وضعیت پدر و مادرشان بیخبر و به شدت نگران آنها هستند. مقام‌های قضایی ایران تایید کردند که ارتباطات و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتیه تهران را تکذیب کرده و میگویند که آنها در منازل خود هستند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحولات خاورمیانه را حرکت بزرگی که آغاز فصل جدیدی است توصیف کرده و اضافه می‌کند که به همین دلیل از انقلاب اسلامی انتظارات بیشتری وجود دارد. او بدون تشریح این انتظارات گفته است که این تحولات ساخته دست آمریکا نیست، اما آمریکا تلاش می‌کند که آن را مدیریت کند، ولی معلوم نیست در این زمینه تا چه حد موفق شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های مخالف در مصر، بحرین و یمن در تماس است تا در شکل دهی به تحولات این کشورها نقش داشته باشد. یک مرد اهل کوزوو به قتل 2 نظامی آمریکایی در حمله به اتوبوس حامل آنها در فرودگاه فرانکفورت اعتراف کرده است. این جوان 21 ساله روز چهارشنبه 2 نفر را نیز به شدت زخمی کرد. او به مسئولان امنیتی آلمان گفته است که به تنهایی دست به این کار زده است. دولت کوزوو و رسانه‌های این کشور به شدت آن حمله را محکوم کردند. دولت کوزوو از دولت و مردم آمریکا نیز عذرخواهی کرده است.
با تشکر از الهه روانشاد برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. بی خبری 18 روزه از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و ابراز نگرانی فرزندان این دو معترض حکومت ایران آغازگر برنامه مجله شامگاهی ما خواهد بود. اما نهادهای حقوق بشری ایرانی در پی بی خبری و ابهام از سرنوشت 2 رهبر معترضان در ایران، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به حکومت ایران هشدار دادند و قرار است این نهادها شکوایه‌ای را به سازمان ملل ارائه کنند. گزارشی هم در این مورد خواهیم داشت. هشدار متقابل ایران و آمریکا به همدیگر در مورد حوادث خاورمیانه، سود و زیان این دو کشور رو در پی حوادث خاورمیانه با کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. و اما تحقیق دادگاه کیفری بین‌المللی درباره معمر قذافی و اقدامات او در سرکوب اعتراضات مردمی در لیبی یکی دیگر از گزارش‌های مجله شامگاهی امشب رو تشکیل می‌دهد که در طول برنامه یک به یک تقدیم شما خواهد شد. با ما بمانید تا نیم ساعت آینده در بخش نخست مجله شامگاهی از رادیو فردا. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از بیخبری 18 روزه خود از وضعیت و سلامتی پدر و مادر خود ابراز نگرانی کردند. این ابراز نگرانی پس از آن بیان شد که روزنامه طرفدار دولت کیهان نوشته بود که بستگان درجه اول میرحسین موسوی و مهدی کروبی اجازه دیدار با آنان را دارند و تنها محدودیت‌هایی بر ارتباط این دو رهبر معترضان اعمال شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه در حصر خانگی کامل قرار گرفتند و بر اساس برخی گزارش‌ها به منطقه دیگری منتقل شدند. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌کند.
به نوشته وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه‌شان که روز پنجشنبه منتشر شد نوشتند: این روزها نگرانیم، مانند هر فرزند دیگری که به ناگهان همه ارتباطاتش با خانوادهش قطع شده و در بیخبری مطلق از عزیزترین‌های زندگیش به سر می‌برد. آنها از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه پدر و مادرشان زندانی و در حصر نیستند و اجازه دیدار با بستگان درجه اول خود را دارند ابراز نگرانی کرد و افزودند: هرگز چنین نبوده است، ما پدر و مادرمان را ندیده ایم، صدایشان را نشنیده ایم و آنچه هر لحظه بر نگرانی‌هایمان می‌افزاید همین تناقض‌گویی هاست. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به انتقال آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را به زندان پادگان حشمتی تکذیب کرده و گفته بود خبر حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان کذب، دروغ و شایعه است. وی همچنین افزوده بود البته استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست، آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان در خانه هستند. اما فرزندان آقای موسوی و رهنورد اعلام کردند که چهارشنبه شب برای دیدار پدر و مادرشان رفتند، ولی نیروهای مستقر در محل به آنها گفتند که خبر مربوط به حضور موسوی و رهنورد در خانه اشتباه بوده است و هر کسی هم که این موضوع را گفته اشتباه گفته است. بر اساس این بیانیه، این نیروها همچنین به دختران آقای موسوی و خانم رهنورد گفتند که به دادگاه انقلاب بروند. پیشتر نیز مجتبی واحدی، سخنگو و از مشاوران مهدی کروبی، گفته‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت نبودن آقایان کروبی و موسوی را دروغ نامیده بود.
ابراز نگرانی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیخبری از وضعیت پدر و مادرشون که حدود 18 روزه که از پدر و مادر خود خبر ندارن. اما در ارتباط با همین موضوع، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره ناپدید شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان هشدار دادند. همزمان درخواست های شخصیت های مذهبی و تشکل های سیاسی و دینی در ایران برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان ادامه دارد. آنها از روز 25 بهمن در حصر خانگی کامل قرار گرفتند و برخی گزارش ها حاکی از انتقال آنها به نقطه نامعلوم است. همکارم بهروز کارونی گزارش میکند.
هشدار فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در مورد ناپدید شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان در شرایطی ابراز شده است که خانواده آنها نیز از بیخبری در مورد این فعالان سیاسی ابراز نگرانی کردند. خانواده های آقایان موسوی و کروبی همچنین گفته های مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران در مورد در بازداشت و حصر نبودن آنها را رد کردند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر:
در شرایطی که هم دادستان تهران و هم دادستان کل کشور اونها میگویند که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون دستگیر نشدند، خب این باعث نگرانی است، یعنی اینکه اونها رو ربودند و اشخاص عادی هم نمیتونند مسئول این عمل باشند، زیرا که دادگستری در اون صورت، یعنی دادستان تهران به خصوص در اون صورت، مکلفه که موضوع از نظر قانونی تعقیب بکنه. بلای مشخصی که وزارت اطلاعات، سرویس های امنیتی، سپاه پاسداران، در حال مقامات انتظامی امنیتی در پشت این عمل هستند و این اشخاص رو دزدیدند و به صورت قانونی بازداشت نکردند که مجبور بشن اونها رو تسلیم قوه قضاییه بکنن و در این شرایط بعید نیست که حتی اونها رو از بین ببرن.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین اعلام کردند که در حال انجام اقداماتی برای طرح شکایت نزد گروه تحقیق سازمان ملل متحد برای ناپدید شدن های قهری یا ناخواسته هستند. آقای لاهیجی در این مورد بیشتر توضیح می دهد.
با توجه به این که در ارتباط با مسئله قبوله شده ها یک کنوانسیون بین المللی هست که بیش از 30 سال از تاریخ تصویب اون در مجمع سازمان ملل میگذره و یک گروه تحقیق در سازمان ملل هست که به اون گروه تحقیق میشود شکایت کرد، طی 2-3 روز آینده ما به اون گروه تحقیق شکایت میکنیم و اون گروه تحقیق که باید از جمهوری اسلامی سوال کنه که بر سر این 4 تن چه آمد. به این گروه تحقیق هم خانواده ها میتونن شکایت کنن، هم سازمان های حقوق بشر. نحوه رسیدگی هم به این صورتی که این شکایت به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ میشه و جمهوری اسلامی باید پاسخ بده به اونها.
در این میان آیت الله علی محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان و مرجع تقلید حامی معترضان با انتقاد از وضعیت حاکم بر ایران خواستار آن شد که آقایان موسوی و کروبی در صدا و سیما حاضر شوند و مطالب خود را بیان کنند و مردم، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با انصاف و حفظ قانون نظر دهند. وی همچنین پیشنهاد کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نزد هیئتی که طرفین قبول دارند به طور علنی مطالب خود را بیان کنند و افزود آنگاه معلوم می شود که مسئولین چقدر از شرع، قانون و مردم دور شدند. همچنین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با صدور بیانیه این پرسش را مطرح کرد که شخصیت‌های چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی چرا و به چه جرمی محدود، محصور و از همه حقوق شرعی و قانونی خود محروم و از دسترس علاقمندان، خیشان و فرزندان خود دور شدند؟ مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران هشدار داد همانطور که کودتاگران آرای مردم را جابجا و به سرکوب اعتراضهای مردمی ادامه دادند، با زندانی کردن زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی گام دیگری در تکمیل نقض اصول قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی برداشتند. پایان نقل قول. همچنین جمعی از فعالان و حامیان حقوق زنان در نامه‌ای به بن کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به حبس و حصر زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و همسرانشان مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعتراض کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید درباره اقدامات فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره ناپدید شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان. اما باز هم در پیوند با همین موضوع، شخصیت ها و جوامع بین‌المللی نسبت به بیخبری از این دو رهبر معترضان در ایران واکنش نشون دادند. پارلمان اروپا، مجلس و رئیس جمهور اتریش هم و همچنین حزب سبزهای آلمان خواهان آزادی بیدرنگ این 4 تن شدند. بیشتر می‌شویم از همکارم شهرام میریان.
رئیس پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای در شهر استراسبورگ فرانسه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری این دو شده. وی در این بیانیه استفاده از ابزار ارعاب و ترساندن مخالفان رژیم ایران را تعرض به اصول دموکراسی خوانده و گفته است سرکوب معترضان و مخالفان نشان از چهره واقعی حکومت ایران دارد. مجلس اتریش هم برخورد دستگاه رهبری ایران با آقایان موسوی و کروبی را نمونه ای از لگدمال شدن حقوق بشر در این کشور برشمرده و در بیانیه خود نوشته است برای مجلس اتریش رفتار حکومت ایران با این دو سیاستمدار مخالف نمایانگر آن است که دستگاه رهبری ایران آماده است تا چه اندازه به میثاق جهانی حقوق بشر احترام بگذارد. مجلس اتریش همچنین از وزیر خارجه این کشور میشائیل اشپیندلگر که در این هفته با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در شهر ژنو دیدار کرده، خواسته است که در جهت آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تلاش کند و همزمان به ایران فشار آورد که به آزادی اندیشه و آزادی تظاهرات و تجمعات در داخل این کشور پایبند بماند. در پی مجلس اتریش هاینز فیشر رئیس جمهور این کشور هم از دستگاه حکومتی ایران خواسته است آقایان موسوی، کروبی و همچنین همسران این دو را بیدرنگ آزاد کند. گزارش ها می گوید نامه رئیس جمهور اتریش مبنی بر آزادی این چهار تن به سفیر ایران در اتریش تسلیم شده. کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان هم در اطلاعیه خود با عنوان آزادی فوری رهبران مخالفان در ایران نوشته است وضعیت کنونی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی تنها مردم ایران را نگران نساخته بلکه جامعه جهانی هم در نگرانی عمیق فرو رفته است. خانم کلاودیا روت موقعیت کنونی این چهارتن را ترکیبی از آدم ربایی، گروگانگیری و زندان ارزیابی کرده و خواهان دسترسی آنها به وکیل شده است. رهبر حزب سبزهای آلمان در پایان اطلاعیه بلندبالای خود از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواسته است در تماسهای خود با مقامهای ایرانی موضوع برخورد حکومت ایران با مخالفان و رهبران مخالفان در داخل این کشور را در صدر قرار دهند و از حکومت ایران بخواهند که آنها را بیدرنگ آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420221124 و 20420221122112.
همچنان شنونده برنامه مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. دولت محمود احمدی نژاد شایعه برکناری محمد رضا رحیمی از معاون اولیه رئیس جمهور را تکذیب کرده است. پیش از این خبرگزاری فارس خبری مبنی بر احتمال برکناری رحیمی و انتصاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای وی منتشر کرده بود. همکارم مراد ویسی از سوابق محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و اتهامات وارد علیه وی گزارش می‌دهد.
محمد رضا رحیمی سال گذشته معاون اول رئیس جمهور شد تا سر و صدای آنانی که می گفتند اسفندیار رحیم مشایی نباید معاون اول رئیس جمهور شود بخوابد. اما حالا به نظر می رسد شایعات پیرامون فساد مالی محمد رضا رحیمی به حدی بالا گرفته که خبرساز شدن محمد رضا رحیمی دست کمی از خبرساز شدن چند وقت یک بار اسفندیار رحیم مشایی ندارد. حالا در محافل خبری، آن هم محافل خبری حکومتی، به شدت شایع است که محمد رضا رحیمی بالاخره از سمت معاون اولیه رئیس جمهور برکنار خواهد شد. اما دولتی ها می گویند چنین نیست. ولی از آنجا که متهم کنندگان محمد رضا رحیمی از چهره های با نفوذ مجلس و کشور هستند، بعید به نظر می رسد با تکذیبیه دولتی ها پرونده فساد مالی رحیمی به این زودی بسته شود. یکی از پیگیران جدی این پرونده، احمد توکلی، رئیس با نفوذ مرکز پژوهش‌های مجلس و پسرخاله برادران لاریجانی است که علناً در تلویزیون گفته است
پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان کردن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهور متهم است، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه. ما در سیستم فساد زیاد داریم و مبارزه باشم سخته، هم مبارزه در قوه مجریه باش سخته، هم مبارزه در قوه قضاییه باش سخته و تبعیض متأسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان می‌کنن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه،
نمیذارن
بررسی بشه.
الیاس نادران عضو عالی رتبه سپاه که همکنون نماینده مجلس است، دیگر پیگیر پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی است. الیاس نادران نیز هر چند وقت یک بار در تلویزیون و سایر تریبون هایی که پیدا می کند از فساد مالی محمد رضا رحیمی و شکوه و گلایه از عدم رسیدگی به پرونده وی سخن می گوید.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده.
اما با وجود چنین اتهاماتی هم محمود احمدی نژاد از معاون اول خود حمایت می کند و هم خود محمد رضا رحیمی می گوید آنها که چنین اتهاماتی به وی میزنند خود فاسدند و راندخار.
میان تهمت میزنند، تهمت سازی میکنند، تدبیر میکنند. تا قضای ما از برادران و خواهران عزیز کشف حقیقته. مسائل مهم داریم، زمینهای فراوانی برگردوندیم. خب گردن کلفتایی که تا 1000 میلیارد وام معوق داشتن حلقومشون رو گرفتیم، معلوم این حضورشون زیاده بیرون. کسی که میخواد 100 دستگاه ماشین وارد کنه، صفر میذاره جلوش، 1000 تا وارد میکنه، تمام مسیر تنفس شما میگیری، داد میکشه.
محمد رضا رحیمی پیش از آن که معاون اول رئیس جمهور شود، رئیس دیوان محاسبات مجلس و سپس معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد بوده است. پیشتر از آن نیز وی در دهه 60 3 دوره نماینده مجلس و سپس استاندار کردستان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوده است. درست در همان دوره اصلاح طلبان محمد رضا رحیمی را متهم کردند که در مقام استاندار کردستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تقلبی گسترده را سازمان داده و مهمتر از آن در قتل مشکوک ملا محمد ربیعی از روحانیون برجسته سنی در غرب کشور از متهمان اصلی است. حالا نیز محمد رضا رحیمی در حالی همچنان به فساد مالی متهم است که سخنگوی قوه قضاییه در آذر گذشته وعده رسیدگی به پرونده وی را داد، اما این وعده تا کنون محقق نشده است.
گزارش مراد ویسی بود درباره شایعه برکناری محمد رضا رحیمی و انتصاب محمود صلاحی استاندار خراسان شمالی به این سمت، یعنی سمت معاونت محمود احمدی نژاد، که کلا این خبر از سوی دولت تکذیب شد.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با دخالت در کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در پی گسترش نفوذ خود است. همزمان رهبران جمهوری اسلامی هم با ادعای الهامگیری جنبش‌های آزادی‌خواهی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهند که در منطقه دخالت نکند. فریدون زرنگار در گزارشی به بررسی پیامدهای این جنبش‌ها برای ایران و آمریکا پرداخته است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه و شمال آفریقا کرد. به گفته خانم کلینتون، رهبران جمهوری اسلامی به هر وسیله‌ای برای گسترش نفوذ خود متوسل می‌شوند، چه به گونه مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود. به گفته خانم کلینتون، ایران نه تنها از حزب الله و حماس پشتیبانی می‌کند، بلکه پشت سر برخی از گروه‌های اپوزیسیون در بحرین و یمن هم دیده می‌شود. رهبران جمهوری اسلامی هم که خود در ایران با اعتراض‌های مخالفین روبرو هستند، خود را دوست آزادی بیان و انتخابات آزاد قلمداد می‌کنند و به آمریکا هشدار می‌دهند که در امور این کشورها دخالت نکند.
دارن زمین چینی میکنن برای دخالت نظامی در بعضی از کشورها. من میخوام به اونها بگم بدانید اگر بار دیگر در هر یک از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دخالت نظامی کنید، ملت‌های منطقه به پا خواهند خواست.
اکنون پرسشی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان را به خود مشغول کرده است این است که آیا ایران آنچنان که مدعی است از جنبش‌های آزادی‌خواهی در منطقه می‌تواند بهره‌مند شود؟ منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا، با اشاره به ویژگی‌های هر جنبش در هر کشور به رادیو فردا می‌گوید بهره‌مندی و یا متضرر شدن ایران از این جنبش‌ها بستگی به آینده آنها دارد.
در حال حاضر ایران خیلی خوشبخته که مثلا در مصر استبداد مبارک مورد سوال قرار گرفته، ولی نه به این دلیل که با استبداد مخالفن، برای اینکه ایران خیلی استبدادی تر از مصره. اما اگر این حرکت مصر به نظر من به سوی دموکراسی پیش بره، یعنی اگر یک سال دیگه ما ببینیم که در مصر انتخابات آزادی انجام گرفته، کثرت‌گرایی سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته، در مصر زندانی سیاسی نیست، مطبوعات آزادن، این بزرگترین ضربه به جمهوری اسلامی خواهد. در حال حاضر ایران علاقمنده که در اونجا یک استبداد مذهبی درست بشه که ضد اسرائیل، ضد آمریکاست. اگر مصر در اون طریق پیش بره، برای ایران یه دستاوردی بوده. اگر مصر در طریق دموکراسی پیش بره، بزرگترین شکست و افتضاح برای ایران.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، هم با اشاره به تجربه ایران در عراق میگوید اینکه ایران خواستار بهره‌وری از این رویدادهاست جای شکی نیست، اما باید دید آینده این جنبش‌ها به کجا میرسد.
در کوتاه مدت به هر حال چون بخشی از این جنبش ممکنه رنگ مذهبی پیدا بکنه، ایران بخواد خودش رو برنده این مبارزه معرفی بکنه، ولی باید دید حتی در عراق که ایران بیشتر از بقیه کشورها ظاهرا امتیاز گرفته، این امتیاز از نظر سیاسی فقط متوجه تحکیم وضع دولت بوده یا اقتصاد کشور ایران هم از این قضیه منتفع شده. ایران حتی در عراق هم امتیاز خاصی نگرفته، چه برسه در بقیه کشورها، ولی یقینا دولت ایران سعی میکنه با نزدیک شدن به این جریانها یا نشون دادن نوعی نزدیکی تلاش در بهره‌گیری از وضعیت سیاسی این کشورها بکنه.
خانم کلینتون با اشاره به این که مردم معترض در بسیاری از این کشورها از آمریکا توقع کمک دارد میگوید اما این کشورها به هیچ وجه تمایل انتظاری ندارند که آمریکا رهبری انقلاب آنها را به دست بگیرد و این چالشی است برای آمریکا. در بین کارشناسان اکنون پیامدهای این تحولات سیاسی برای آینده نفوذ آمریکا در منطقه بسیار مورد کنکاش است. به باور منصور فرهنگ، لاینحل ماندن بحران فلسطین مشکلی اساسی در راه بهره بردن آمریکا از تحولات خاورمیانه است.
آمریکا برای اینکه با ایران مبارزه بکنه، برای اینکه دموکراسی رو تقویت بکنه، باید سعی بکنه که مسئله فلسطین حل بشه. لاینحل موندن مسئله فلسطین در حال حاضر یک مشکل بسیار بزرگ برای سیاست خارجی آمریکاست، نه تنها در رابطه با مشکل اسرائیل و فلسطینی ها، بلکه در جهان عرب که در جهت حداقل آرمان های دموکراسی داره برای اولین بار تو تاریخش قدم هایی برمی داره و مسئله اسرائیل یکی از موضوعات محوری خواسته های مردمه.
رضا تقی‌زاده هم با اشاره به این که بازنده اصلی این رویدادها در حال حاضر اسرائیل می تواند باشد، می گوید استقرار اسلامگرایی افراطی همراه با آمریکا ستیزی بستگی به تحولات آینده در کشورهای خاورمیانه دارد.
بازنده کوتاه مدت و میان مدت تغییرات جاری در خاورمیانه کشور اسرائیل. در گذشته به هر حال آمریکا لطمه زیادی در جهت افزایش اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه دیده، ولی به نظر نمیرسه که جنبش کنونی اونطور که حداقل از دو مدل مصر و تونس در شرایط فعلی برمیاد، بعد از آزاد شدن نظام‌های اقتدارگرای خاورمیانه تشدید پیدا بکنه. اسلامگرایی افراطی زمانی وجود داشته که یک رژیم دیکتاتوری در محل وجود داشته و با اون در تضاد بوده. وقتی که نظام سیاسی این کشورها عوض بشه، پتانسیلی برای ایجاد فشار و در نتیجه شکل گرفتن افراطگرای اسلامی وجود نخواهد داشت. و آمریکا به این مسئله نگاه میکنه و به نظر من تلاش اونها هم این است که تدریجا و با یک شکل آرام رژیم‌های دیکتاتوری حالا و موجود خاورمیانه که یکی از عوامل اصلی تشدید افراطگرای اسلامی بودن، به یک رژیم مردمی و مبتنی به رأی تبدیل بشه.
اما این تنها ایران و آمریکا نیستند که مدعی بهره‌مندی از رویدادهای منطقه هستند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هم میگوید نظام سیاسی اقتصادی ترکیه بهترین الگو برای آینده کشورهای خاورمیانه است.
گزارش فریدون زرنگار بود در باره نقش ایران و آمریکا در حوادث خاورمیانه و شمال آفریقا و هشدار این دو کشور به همدیگر در مورد دخالت در امور کشورهای منطقه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی، بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 19:30 دقیقه است. به پایان بخش نخست مجله شامگاهی امشب رسیدیم. پیش از اعلام بخش دوم مجله شامگاهی امشب، نخست از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرها باشید با هانا کاویانی.
با سلام. دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری گشوده شده است.
Today, 3rd of March 2011, the Office of the Prosecutor decided to open an investigation into alleged crimes against humanity committed in Libya.
لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه گفت که نیروهای امنیتی لیبی از 15 ماه فوریه به تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان در چند شهر لیبی حمله کردند و فرماندهی این نیروها رسماً یا عملاً با سرهنگ قذافی و اطرافیانش بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا پرونده لیبی را به دادگاه جرایم ضد بشری در لاهه ارجاع داده بود. نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بوریقه در شرق لیبی را از سر گرفتند. بر پایه گزارش‌ها بمب‌ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را دفع کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب می‌گوید که آنها از طرح پیشنهادی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای میانجیگری میان قذافی و مخالفان مطلع شدند و در حال بررسی آن هستند و با چند تن از رهبران در این باره تماس گرفتند. به گزارش تلویزیون الجزیره، سرهنگ قذافی طرح چاوز دوست نزدیک خود را پذیرفته است. احمد شفیق نخست وزیر مصر از سمت خود استعفا کرد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که عصام شرف مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. عصام شرف وزیر سابق راه و ترابری است که به مخالفان حسنی مبارک پیوست. احمد شفیق پس از آغاز اعتراض‌ها در مصر از سوی حسنی مبارک به سمت نخست وزیری منصوب شده بود و کنارگیری او یکی از خواستای اصلی گروه‌های سیاسی و معترضین بوده است. اما در ایران فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه گفتند که 18 روز است همچنان از وضعیت پدر و مادر خود بیخبر و به شدت نگرانند. مقام‌های قضایی ایران تایید کردند که ارتباطات و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتی تهران را تکذیب کرده و میگویند که آنها در منازل خود هستند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحولات خاورمیانه را حرکت بزرگی که آغاز فصل جدیدی است توصیف و اضافه کرده است که به همین دلیل از انقلاب اسلامی انتظارات بیشتری وجود دارد. او بدون تشریح این انتظارات گفته است که این تحولات ساخته دست آمریکا نیست، اما آمریکا تلاش می‌کند که آن را مدیریت کند، ولی معلوم نیست در این زمینه تا چند اندازه موفق بشود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های مخالف در مصر، بحرین و یمن در تماس است تا در شکل دهی به تحولات این کشورها نقش داشته باشد. یک مرد اهل کوسوو به قتل دو نظامی آمریکایی در حمله به اتوبوس حامل آنها در فرودگاه فرانکفورت اعتراف کرده است. این جوان 21 ساله روز چهارشنبه دو نفر را نیز به شدت زخمی کرد. او به مسئولان امنیتی آلمان گفته است که به تنهایی دست به این کار زده است. دولت کوسوو و رسانه‌های این کشور به شدت این حمله را محکوم کردند. دولت کوسوو از دولت و مردم آمریکا عذرخواهی کرده است. اما یک روز پس از ترور شهباز بهتی، وزیر اقلیت‌های قومی و مذهبی پاکستان، رهبران جهان این ترور را محکوم کردند. شهباز بهتی، تنها وزیر مسیحی کابینه پاکستان، روز چهارشنبه بر اثر حمله مردان مسلح در اسلام آباد کشته شد. وزیر اقلیت‌های پاکستان به علت حمایتش از اصلاح قانون کفرگویی در این کشور بارها تهدید به مرگ شده بود. القاعده و حرکت طالبان در ایالت پنجاب در اطلاعیه شهباز بهتی را مسیحی کافر توصیف کرده و مسئولیت ترور او را بر عهده گرفتند. دو ماه پیش نیز فرماندار پنجاب به همین دلیل ترور شده بود. و اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی بدون حمله به تاسیسات پدافند هوایی این کشور و نابودی آن ممکن نیست و این به معنای اعلام جنگ است. آقای گیتس روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون دفاعی کنگره در ارتباط با لیبی به سوالهای نمایندگان پاسخ میداد.
با تشکر از هانا کاویانی برای ارائه خبرها، در اینجا با شما همراه میشیم با بخش دوم مجله شامگاهی و با برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که اختصاص داره به موضوع سوزاندن مردگان در جهان. من در اینجا موقتا از شما خداحافظی میکنم و در بخش‌های بعدی خبر دوباره با شما همراه خواهم شد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
ببخشید که یک هفته نبودیم در خدمتتون. این دفعه
با دست پر اومدیم با یه برنامه بسیار جالب، هم وحشتناک هم دیگه همه بقیه‌اش.
خلاصه که یک سوژه عجیب غریب براتون انتخاب کردیم، گفتیم که البته زیاد خوشحال کننده شاید نباشه
ولی خواستیم جبران کنیم این یه هفته تاخیر.
آره، یه سوژه عجیب و به قول معروف یه بعضیا ممکنه مو بر تنشون به قول معروف
سیخ بشه و بعضیا ممکنه که خوشحال بشن به خاطر اینکه به ما میگفتن که دیگه به تکرار افتادیم. این آره. تکراری نیست.
آره، ما رفتیم سری زدیم به یک مرکز جسدسوزی، یکم رفتیم موضوع برنامه‌مون پس از مرگ و تدفین، مرگ، جسد و تدفین، این موضوع برنامه است. چرا انتخاب کردیم؟ همینطوری دیگه، چون فکر کردیم که لازمه آدم‌ها با این موضوع باید برخورد کنن، کنار بیان. نه، نظر چیه؟
همینطوره، و به ویژه که در ایران جسد سوزی نداریم، یعنی جایی نیست که کسی بره تجربهش کنه.
آره، ولی همین نزدیک رادیو ما چند صد متر پایین‌تر یک مرکزی هست که ما همیشه کنجکاو بودیم که چه خبره اینجا. گفتیم که هم برای شما یه برنامه درست کنیم، هم خودمون هم یک ذره تجربه‌مون زیاد بشه.
آره، خلاصه رفتیم اونجا، عکس هم انداختیم و عکس‌ها هم که
میذاریم روی اینترنت، حتما برید نگاه کنید. پس با هم بریم تجربه من و محمد رو بشنوید از بازدید از یک مرکز جسدسوزی. خب این آقایی که باش قرار گذاشتیم اسمش هم هست آقای
اندیل.
آقای به چکی، به زبون چکی اسمش هست یعنی فامیلش هست اندیل. که معناش
فرشته
از من بهش گفتم به جوخی شما فرشته مرگی دیگه. خندید.
اسم کوچیکش هم هست دوشان.
آره، دوشان اندیل، این مسئول اینجا هست. ما باش قرار گذاشتیم که بیان چیز کنیم و یکم برامون توضیح بده.
Okay. اینجا سالن بزرگ عزاداری تأسیسات ماست. خانواده و نزدیکان فرد متوفا میان اینجا و جنازه توی تابوت دربسته روی سن مخصوص قرار میگیره. مشرف به عزادارا، خانواده و دوستان به نزدیک تابوت میان و تابوت اونو باز میکنن و با فرد متوفا ودا میگن. پس از انجام این مراسم تابوت بازگردانده میشه به زیر زمین که کوره های مخصوص سوزوندن جسد در اونجا قرار داره.
نمیترسی تو محمد؟
چرا، خوب یه ذره فضا ترسناک هست ولی
بوی عجیبی هم میاد.
ولی بوی خوبیه ها.
کجاش بوی خوبه؟ بوی جسد رو فکر کنم، نمیدونم چی. حالا بعدم میپرسم. خب این توی این جسد هم هست؟
بله.
آه، الان اومدیم بغل کوره. این کوره‌ای هست که جسد میذارن توش و میسوزونن. یه کوره‌ای هست، چیزی نیست، به اندازه یک اتاقه که 2x3 شاید، جلوش یک تابوت آماده هست و
آره دیگه، اینجا هم دو تا کوره هستش دیگه.
آره، یکم اون طرف هست که صبح تا شب مثل اینکه اینجا داره کار میکنه. الان جسد توشه، داره میسوزه؟
بله.
خب محمد، اینجا یکم وحشتناکه، بیا بریم توی اون اتاق دفترش. بریم باش اونجا با هم صحبت کنیم.
آره بریم.
خیلی خوب آقای دوشان اندیل، خیلی ممنون که ما رو چرخوندین توی این حال، اونم یکم بد شد و دماغ اونم پر از بوهای عجیب غریب. محمد که خوشش اومده. آقای اندیل اول بگین برامون که چند درصد مردم توی جمهوری چک جسد مرده هاشون رو میسوزونن؟
حدود 90 درصد مردم این کار رو انجام میدن، ولی این مسئله بستگی به محل سکونت افراد داره. مثلا در شهرهای بزرگ یا مناطق مراویا این کار بیشتر انجام میشه. الان هر هفته حدود 100 تا جسد در این تأسیسات سوزونده میشه.
علتش چیه که اینقدر مردم استقبال میکنن از جسد سوزی؟
یکی از دلایل اصلی اون صرفه اقتصادیه. مردم نمیخوان که مدام سراغ قبر اجداد و بستگانشون برن و اونها رو مراقبت کنن. به همین دلیل انتقال خاکستر براشون آسون تره و میتونن این خاکستر رو از جای به جای دیگه انتقال بدن.
مراسم سوزوندن جسد اینجا به چه شکل است؟ چه کاره انجام میدین؟
в Чеській Республіці většinou lidé umírají в nemocnicích.
تو جمهوری چک اغلب مرگ و میرا در بیمارستان اتفاق میفته و کمتر تو خونه. تو این شرایط یه مرکز خدمات تدفین انجام تمام مراحل کفن و دفن رو به عهده میگیره و مرده رو به سردخونه انتقال میده. نزدیکان فرد متوفا تو این مدت میتونن تصمیم بگیرن که مراسم ختم کجا انجام بشه. بعضیا تو سالونی خارج از اینجا مراسم میگیرن، بعضیا تو تأسیسات ما و برخی هم تو کلیسا. بعد از اون مرده رو میسوزونن. بعضی وقتا هم این کار بدون تشریفات خاصی برای فرد متوفا انجام میشه.
Ale občas se také stává, že někteří lidé odcházejí zcela bez jakýchkoliv rituálů, že je to pouze zpopelnění.
بعد از اینکه جسد سوزونده شد با خاکسترش چی کار میکنن؟
To záleží na pozůstalých čistě, jak oni s tím chtějí naložit.
این مسئله یه که به نزدیکان فرد متوفا بستگی داره. اونا میتونن این خاکستر رو توی قبر بذارن، میتونن با خودشون به خونه ببرن، میتونن تو باغچه حیات خونهشون بپاشن. قوانین موجود تو جمهوری چک مشخص نکرده که با خاکستر به چه صورتی باید برخورد کرد. تنها گفته شده که افراد باید ارزش‌های انسانی رو در این مورد در نظر بگیرن.
بلو رسپورو ستیکو، ولی اینک každý jak chce, může se dokonce i rozprášit volně do krajiny.
آیا مردم میتونن جسد رو بریزن توی رودخونه ولتاوا که از وسط شهر پراگ رد میشه؟
فکر میکنم مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه. فقط باید از سازمانی که متولی رودخونه ولتاوا است اجازه
گرفت.
شما هم پیش از سوزوندن جسد مرده رو میشورین؟
У нас в Чеській Республіці
تو جمهوری چک شستشوی مرده پیش از دفن مرسوم نیست. اگه فرد متوفا تو بیمارستان بمیره، نظافت ابتدایی در کاربرد شکافی انجام میشه. و اگه تو خونه بمیره، این کار رو تو خونه انجام میدن. بعدش لباس رسمی تنش میکنن، مرده با لباس و تابوت سوزونده میشه.
Samozřejmě, i s oblečením, i s rakví, všechno se spopelňuje.
جدی با تابوت میسوزونین؟
آره.
اون وقت یه بخش کوچیکی از خاکستر رو به خانواده فرد فوت شده میدین دیگه. باقیشو چیکار میکنین؟
تمام خاکستر فرد متوفا رو در یک قوطی به بازماندگانش میدیم. در کوره یا جسد سوزی حرارت به حدی بالاست که همه چیز کاملا از بین میره و اون چیزی که باقی میمونه خاکستر استخونه.
بشکرت کانی میزی ولسنیم تیم هورکم.
هزینه این کار برای بستگان فرد فوت شده چقدره؟
ten pohřeb s obřadem, pokud se teda bavíme o...
اگه ما همه تشریفات انجام بدیم حدود 1500 دلار تمام میشه. اگه کسی بخواد مرده رو دفن کنه هزینه بیشتری باید بده. البته برای تابوت هم قیمت ها از 250 دلار شروع میشه تا 2700 دلار.
تا تقریبا nějaké výhody, že jo, vlastně za celoživotní účast.
آیا کسی اگه بچه‌ش فوت کنه برای سوزوندن جسدش به شما مراجعه میکنه؟
Samozřejmě, to je
بله البته. اونم تشریفاتش همین جوریه. تنها با یه تفاوت. خانواده این بچه میتونن برای انجام مراسم از دولت جمهوری چک کمک مالی
بگیرن.
ظاهرا اینجوری که ما مطالعه کردیم توی جمهوری چک هم تا یه مدتی ممنوع بوده سوزوندن جسد. از کی این ممنوعیت برداشته شده؟
Zákon o kremaci vyšel v roce 1919.
سوزوندن مرده از سال 1919 میلادی تو جمهوری چک قانونی شد. اولین تأسیسات سوزوندن مرده ها تو شهر لیبرست از سال 1921 میلادی پایه‌گذاری شد. قبل از اون اگه اقوام شخص متوفا میخواستن اونو بسوزونن، باید برای انجام کار به آلمان میرفتن. در نتیجه پیش از سال 1919 میلادی تعداد افرادی که این کار انجام میدادن به مراتب کمتر بود.
Do toho roku 1919 to nesmělo.
تو تمام این تأسیسات که من و محمد رضا قدم می‌زدیم یه بوی عجیبی میومد. این بوی چیه؟
اینجا تو دفترشون هم میاد البته.
To je samozřejmě taky se musí brát, že tady
prochází. اینجا گلوگیا زیاد رد و بدل میشه. یه خورده بو از این گلوگیاهاست. یه مقدار هم بویی از که از کوره‌های مخصوص جسدسوزی میاد و یک ذره هم بوی مواد ضد عفونی کننده است.
دزینفکشن prostředky, které se používají.
خیلی خوب. دست شما درد نکنه آقای دوشان اندیل. بریم زودتر.
یا بابا انگلیسا انجل.
آره دیگه، تا زودتر ما هم یه مشکلی برامون پیش نیومده
و
داخل کوره
ها تبابمون نکردن. Baby can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it.
کلن من سختمه به جسد و اینا نگاه کنم، نمیدم مردن و اینها.
خب واقعا سخته، فکر میکنی کسی راحته براش؟
نمیدونم، تو که اینقدر ریلکس و آروم.
من ریلکس نبودم،
فکر کردم که این شغل خوبی برای تو هستش. میدونی آخه میگو بیزنس خوبی هم هست و درآمدش هم بد نیست.
خلاص دیدی اون کسی که نشسته بود جسدا رو میسوزون؟
آ یه آقایی هم اونجا بود، نذاش میخواستیم عکس بگیریم. یه سری عکس هم راستی گرفتیم از اونجا،
حتما میذاریم روی وبسایت ببینید و روی فیسبوک.
آره دقیقاً، یه آقایی هم بود قیافش یکم شبیه اسرائیل بود، نذاش ازش عکس بگیریم.
محمد رضا تشری زد که محمد رضا گفت باشه،
ترسیدم. آره ولی این آقای اندیل خیلی مهربون،
مرد خیلی خوبی بود.
خب حالا من یک پیشنهاد دارم.
قیافش هم وحشتناک نبود؟
نه، بسیار آدم مهربونی بود. و پرسیدم ازش که شما اینجا دیگه نمیترسی مثلا ناراحت؟ گفت روزای اول یکم ناراحت بودم، یعنی جالب نبود برام که هر روز جسد میبینم اینا، ولی بعد از
15 سال تو این
آره کار
شغل دیگه.
دیگه عادت کرده. خلاصه محمد جان میگم که یعنی به هر صورت آینده داره و عادت میکنی.
بیا با هم اصلا بزنیم یه از این تأسیسات بزنیم،
دست شما درد
پولم خوب در بیاریم.
میگم که زیاد دیگه معطل نکنیم، بریم سراغ مهمون بعدیمون. یک استاد دانشگاه رو انتخاب کردیم، آقای تونی والتر، پژوهشگر هست در زمینه مرگ در دانشگاه بث.
این ربطی به حموم نداره؟
نه، توی بریتانیا هستش و جالبه یک مرکزی هست که فقط روی مرده و اینا، روی مرگ و مردن و مراسم تدفین و اینا کار میکنن.
این برای تو خیلی خوبه، فهم میکنم شغل خوبی بتونی پیدا کنی.
اسم مرکزش هم هست مرکز مرگ و جامعه. این آقای والتر روی مراسم تدفین توی فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف
کار کرده،
از جمله اروپا و آمریکا و ژاپن و اینا تحقیق کرده. گفتیم که یکم بریم بپرسیم توی کشورهای مختلف چطوری هست. Zazbusí, hej, napočítám, křiče, jak vracejí se domů. Já táhnu zemí, nevím kam, a patřím sama, nevím komu. Letěj tak nízko nad zemí. آقای پروفسور والتر، چرا مردم اینقدر از مرگ و مرده میترسن؟
بعضی ها میترسن و بعضی ها هم نمیترسن. این به کشور، فرهنگ و خود فرد بستگی داره، به سن فرد هم بستگی داره. آدم های پیر از مردن نمیترسن، ولی آدم های جوان میترسن. در مورد جسد باید بگم جسد آدمی که تازه مرده یک شیء مشکل دار هست، زنده نیست، در این حال اسکلت هم نیست، به نظر میاد که باید زنده باشد ولی نیست. آدم ها معمولا با چیزهایی که نتونن توی ذهنشون طبقه بندی بکنن، یعنی چیزی که نه این هست و نه اون، مشکل دارن و از مقابله باهاش آزار میبینن. البته مسئله بوی ناشی از تجزیه شدن جسد هم هست و این بو بسیاری از آدم های جامعه شهرنشین رو که به پاکیزگی عادت کردن آزار میده.
چرا مراسم تدفین برای آدم ها اینقدر مهمه و یک مراسمی هست که با خیلی احساسی هست و با احساسات زیادی همراه است؟
is a time when groups have to adjust to being without the person who's died.
به دلایل مختلف مراسم تدفین یعنی لحظه‌ای که افراد باید از فرد مرده جدا بشن. برای افرادی که خیلی نزدیک هستن به فرد فوت شده خیلی سخته که به جسد یا حتی تابوت نگاه کنن. مراسم تدفین میتونه همچنین برای بستگان فرد فوت شده یک رویداد پرهزینه باشه و مشکل به وجود بیاره. علاوه بر این افرادی که مذهبی هستن ممکنه نگران باشن که میتونن مراسم تدفین رو درست و منطبق با مقررات مذهبیشون انجام بدن یا نه، چرا که خیلی از افراد مذهبی معتقدن که اگر مراسم تدفین درست انجام نشه روح فرد مرده آرامش نمیگیره. به خاطر همه این مسائل هست که اغلب بستگان فرد مرده نگران فکر و حرف مردم هستند، یعنی از نظر اجتماعی بسیار تحت فشار هستند که مراسم رو درست برگزار کنند.
یعنی آبرومندانه برگزار بشه.
بله درسته، بسیاری از آدم ها از این بابت نگران هستند، به ویژه چون جوامع مدرن در حال تغییر و تحول هستند و گروهی از آدم ها از کشوری به کشور دیگه مهاجرت میکنند. نسل اول مهاجران از آداب تدفین اجدادشون آگاه هستند ولی نسل دوم مشکل دارند. مثلا آدم هایی از پاکستان به بریتانیا و آمریکا میرن و نسل دومشون دیگه نمیدونه که آداب تدفین توی کشور اجدادشون چطوری بود. مادر یا پدرشون فوت کرده و اونها میخوان یه مراسم اسلامی مناسب بگیرن ولی نمیدونن چه کار باید بکنن.
پس نسل‌های بعدی مهاجرا از این بابت دچار سردرگمی زیادی هستن.
بله دچار سردرگمی زیادی هستند. اینجاست که شرکت‌های حرفه‌ای وارد عمل میشن و میگن نگران نباشید، ما کارها رو براتون انجام میدیم. بدین ترتیب مرگ و تدفین حرفه‌ای میشه و از دست مردم عادی خارج میشه و اینطور بستگان فرد مرده بیشتر احساس درماندگی میکنند. در واقع دلیل حرفه‌ای شدن تدفین اینه که در دنیای مدرن آدم‌ها بیشتر جابجا میشن، از روستا به شهرها، از یک کشور به کشور دیگه و نمیدونن آیا میتونن مراسم تدفین رو درست برگزار بکنن یا نه.
به نظر میاد که تجارت پرسودی هم باشه.
میتونه پرسود باشه. البته هزینه کفن و دفن در کشورهای مختلف بسیار متفاوته. تدفین در آمریکا هزینه‌اش 2 تا 3 برابر بریتانیا است و تدفین در ژاپن حدود 20,000 دلار هزینه داره، یعنی حدود 7 برابر بیشتر از بریتانیا.
پس آدمای فقیر چی کار میکنن؟
آدم‌های فقیر هم مراسم تدفین گرون میخوان. مثلا در شرق آفریقا در کنیا همه اطرافیان کمک میکنن و بخشی از هزینه مراسم رو بر عهده میگیرن. توی ژاپن هم همینطوره. هر کس که در مراسم شرکت میکنه مبلغی پول به خانواده فرد فوت شده هدیه میده و این خانواده هم باید چند ماه بعد به اون افراد هدیه‌ای بده و کمک اونها رو جبران کنه. این باعث میشه که بین آدم‌ها رابطه و پیوند ایجاد بشه، ولی طبیعتاً هزینه مراسم تدفین برای برخی از خانواده‌ها یه مسئله بسیار بزرگه.
شما روی مراسم تدفین توی کشورهای مختلف پژوهش کردین. با چند نوع آداب تدفین روبرو شدین توی این کشورها؟
ظاهرا تفاوت اساسی در اینه که مرده رو دفن میکنن، میسوزونن یا مثل مردم تبت جسد رو روی یک صخره توی کوه‌ها رها میکنن تا لاشخورها بخورنش. یکی از دلایل انتخاب شیوه تدفین دین و مذهبه. هندوها جسد رو میسوزونن، مسلمانها دفن میکنن، ولی مذهب تنها فاکتور نیست. مثلا تا چندی پیش درصد افرادی که شیوه سوزاندن جسد رو انتخاب میکردن توی فلان و آمریکا خیلی پایین بود، ولی توی ژاپن و بریتانیا بالا بود و این موضوع به کمبود فضا ربطی نداشت بلکه فاکتورهای دیگری دخیل بودند. من فکر میکنم که توی آمریکا نسل اول مهاجران میخوان دفن بشن چون آمریکا را کشور آزادی میدونن و به همین خاطر هم به اونجا مهاجرت کردند، ولی اونهایی که چند نسلی است که از مهاجرتشون میگذره ترجیح میدن که سوزونده بشن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در ژاپن، ایرلند و آمریکا پیش از تدفین افراد زیادی میان و به جسد نگاه میکنن و این یک رویداد اجتماعی محسوب میشه، در حالی که در بریتانیا این اتفاق نمیفته و تدفین یه مسئله خصوصی است و تنها یکی دو نفر در این مراسم شرکت میکنن و مردم بریتانیا حتی از تصور اینکه تعداد زیادی آدم بیاد و به جسد یک مرده نگاه بکنه شوکه میشن. توی بعضی از فرهنگ‌ها مردم برای شرکت در مراسم تدفین خیلی رسمی لباس می‌پوشند. توی بعضی دیگه لباس شرکت کننده‌ها غیر رسمی است.
قطعا شما توی مراسم تدفین زیادی هم شرکت کردین. کدومش بیشتر براتون عجیب و یه جوری جالب بود؟
In Japan I've been to a funeral in a crematorium in Tokyo and that was
من در ژاپن در شهر توکیو در یک مراسم تدفین شرکت کردم که توی یک مرکز جسدسوزی برگزار شد. مراسم نسبت به اون چی که ما اینجا انجام میدیم متفاوت بود. مردم اونجا خیلی مستقیم و بیواسطه با موضوع مرگ برخورد میکنن. خانواده فرد فوت شده تماشاگر صحنه قرار گرفتن جسد در داخل کوره جسدسوزی هست. بعد میرم برای نهار، بعد برمیگردم و جسد سوخته شده از کوره بیرون میاد و اونها با چوبک هایی که باهاش غذا میخورن بقایای جسد رو توی یه ظرف میذارن و بعد اون رو دفن میکنن. یعنی برخودشون خیلی مستقیم و بیواسطه است. مردم توی آمریکا و بریتانیا هیچ وقت نمیتونن چنین کاری رو انجام بدن.
خب این هم پروفسور تونی والتر، پژوهشگر در زمینه مرگ در دانشگاه
بف
در بریتانیا.
ببین تعداد زیادی ایمیل داشتیم و تعداد زیادی تلفن. اما اجازه بدین که این هفته به خاطر اینکه ایمیل ها خیلی زیاد بوده فقط ایمیل ها رو بخونیم، هفته بعد تلفن ها و ایمیل ها رو با هم بررسی میکنیم، درسته؟
آره ببخشید دیگه ما یکم
واقعا جا هم نداریم.
آره وقت کم داریم، برای همین باید صرفه جویی کنیم. آقایی که اسمشو گفته اوغوز آقای یا خانم محمد نمیدونم، گفته که با محسن یگانه مصاحبه بگیریم.
مریم از کانادا هم گفته که روز ولنتاین یه دوست پسر خیلی باحال و دوست داشتنی پیدا کرده.
مبارک باشه. یکی به نام کافه کاغذی گفته 2 ساله که برای اون ایمیل نزده.
زهرا شنونده همیشگیمون یک شعر قشنگ سروده که به دلیل کمبود وقت نمیتونیم بخونیم، ولی شعر عاشقانه خوبیه.
ملیه خانم گفته اگه مردید که خدا رحمتتون کنه، ولی اگه زنده اید واقعا باید بمیرید. والا رفته بودیم اینجا گفتم که همین تأسیسات جسدسوزی گفتن هنوز شرایطش رو احراز نکردیم و بعدا مراجعه کنیم.
هیرو مدرس شنونده ما از کوالالامپور گفته که فایل صوتی برنامه رو کجا میتونه پیدا کنه و گوش بده.
روی سمت راست روی وبسایت یه جای نوشته مجله هفتگی، اونجا میتونه بره نگاه تازه، یا تقویم روزانه هم داریم اونجا هم میتونه نگاه کنه و هر پنجشنبه رو چک کنه و گوش بده. مهسا خانم گفته که بالاخره امتحاناتش تموم شد ولی کنکور مونده، امیدواریم موفق باشی.
امین یک ایمیل زده گفته که چرا ایمیل منو نمیخونین و تبعیض قائل میشین.
یه امین دیگه هم هست از اهواز، برنامه پارازیتو گوش داده و خلاصه یک ایمیل هم زده بین کار میکنه ایمیل ما یا نه.
یه شنونده‌ای که خودشو معرفی نکرده ولی ایمیلش هست MSH، خلاصه عشق داریوش دیگه.
زهره خانم که 2-3 تا ایمیل برام فرستاده، 3 هفته میگه که رادیو فردا رو تحریم کرده تا امتحانش خوب بشه ولی نهایتا خوب نشد، البته نگاه تازه رو گوش میداده. خیلی ممنون، امیدواریم که بر سر امتحانت هم زیاد خراب نشده باشه.
یه شنونده دیگه که ایمیلش هست MMMDDD گفته که گفته که از 25 بهمن به بعد نمیتونه که رادیو فردا رو روی موبایلش گوش بده.
نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. شعبان از تبریز گفته برنامه هفته قبلمون عالی بود اما چون ایمیلش رو نخونیم ناراحت شده. خب ببخشید دیگه، اصلا اون برنامه قدیمی بود.
ملیه یک ایمیل دیگه هم فرستاده خب. و گفته همین کارا رو میکنید که آدم از ایمیل زدن به شما پشیمون میشه.
نه دیگه پشیمون نشو ملیه خانم، ایمیل بزن.
هنوز همچنان به انتقادات سازندت ادامه بده.
مریم خانم از شیراز که مشکل اینترنت داشته گفته چند تا برنامه رو براش بفرستیم.
امین یه ایمیل دیگه زده، خودش رو ژیلا 25 ساله از تهران معرفی کرده که ایمیلش رو بخونید. ما اینطوریم.
عبدالم از یکی از روستاهای تبریز گفته یه برنامه در مورد آذری ها درست کنیم.
نیما از شیراز هم گفته یه برنامه در مورد همجنسگراهای ایرانی بسازیم.
هولیا خانم از سبزوار بعد از مدت ها برامون ایمیل زده، گفته برنامه هر هفته جالب تر میشه و به توماج هم خیلی سلام رسونده.
آریا گفته که شنونده تازه برنامه‌مون شده و میخواد برنامه‌های قبلیمون رو گوش کنه، چیکار کنه؟
روی وبسایت هست میتونه گوش بده.
و ایمیل آخرم از محساس که گفته که ایمیل ها رو کامل بخونیم که امکانش نیست واقعا تو این وقت.
یه ایمیل دیگه هم خونده بود از محساس خانم، خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
2042221121414 رو هم فراموش نکنین
و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/nigah.tazeh 2 تا h آخر هر کدوم هست، آخر نگاه و تازه.